جلسه 26 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونطور که انسان بخواد یک ساختمانی رو بنا بکنه، یا به تعبیر بهتر در مثال یا مثال بهتر جاده ای رو بخوان درست بکنن، ابتدا زیرسازی میکنن و میان یه لایه هایی رو از خاک ها یا سنگ هایی خیلی محکم مستقر میکنن روی زمین که زیر این آسفالتی که میریزن شل نباشه، که راحت موج برداره. دیدید حتما یه جاهایی جاده میسازن قبل از اینکه اسفالت بریزن، اون مصالحی که روی زمین ریختن، حالا نوعی شن هست، نوعی سنگ ریزه هست یا نوعی خاک هست، اونها رو هی قلتک روش میگذارن و محکم میکنن. زیرسازی میگن توی جاده خیلی مهم هست. ما معمار نیستیم یا سررشته نداریم، از بس کنار جاده ها دیدیم این زحمت هایی رو که میکشن و گاهی حرف هایی به گوشمون رسیده داریم میبینیم. بعد اونجاهایی که جاده احیانا خوب کارش از آب در نیامده، معمولا میگن که این زیرسازیش خوب نبوده. درباره تربیت شخصیت یک انسان هم اون زیرساخت ها باید ابتدا محکم بشن، مستحکم بشن و یه جوری بشن که بعدن این بنا شل نباشه، راحت رو زمین نریزه و اتفاقهای خوب دیگری که البته باید بیفته. خب ببینید رفقا، ما شروع کردیم از یک جایی، گفتیم ممکنه بعضی ها به سرعت این مسیر رو طی بکنن، ولی علل قاعده طول میکشه، علل قاعده نیاز به زحمت داره، علل قاعده نیاز به تمرین داره تا آدم این مراحل رو در روح خودش استوار بکنه اول، بعد برسه به اون نقطه های مطلوب و نهایی. خب حالا در اوائل بحث چه نکاتی رو با هم صحبت کردیم تا اومدیم، من اگر بخوام خلاصه شو در این شب آخر عرض بکنم هم طولانی میشه، اما برخی از نکات رو به طور خلاصه عرض میکنم، نه فهرست کاملی از آنچه که گفته شد رو. اگر یک کسی اهل برنامه بشه و مقید بشه به طبق برنامه عمل کردن، نه تنها طبق برنامه عمل کردن براش شیرین میشه، حتی یه شب صحبت کردیم که از نظر فیزیکی هم در بدنش از نظر فیزیولوژی یه عواملی که موجب نشاطش میشن پدید میاد. کسی که طبق برنامه زندگی میکنه شادیش و سرحالیش خیلی بیشتره از کسی که خیلی بی‌نظم زندگی میکنه، علی رغم اینکه ممکنه تلقی بشه که بی‌نظم مثلا تفریحی تره، متنوع تره. نه، اصلا اینطور نیست. فیزیک بدن انسان هم حتی اینو نمیگه. کسی که با برنامه زندگی کرد شیرینی زندگیش خیلی بیشتر میشه، و بعد اگه برنامهش به هم ریخت به هم میریزه از نظر روحی. این شخصیت رو باید فرد پیدا کنه. حالا این برنامه اگر تبدیل شد به کدوم برنامه؟ برنامه‌ای که طبق دستور باید این کارو بکنه، طبق دستور خدا باید این کارو بکنه. در رابطه بین عبد و مولا یه مقداری آدم حرف خدا رو گوش بده، یه علاقه این وسط درست میشه به نام علاقه عبد به مولا. این علاقه خیلی فرق میکنه با این که ما مثلا از پلیس سر چهارراه بترسیم، یا مثلا خطاکاران از قاضی ها بترسن و حساب ببرن. خیلی با این حرف ها متفاوته. یه رابطه بسیار لطیفتر از رابطه فرزند با پدر مادر، یه رابطه بسیار عاطفی تر از رابطه زن و شوهر، نمیدونم، رابطه ای که ما نتونستیم تو این فیلم هامون هنوز اون رو ترسیم بکنیم، انگار نمیشه بیانش کرد، انگار ماها عرضش رو نداریم بیانش بکنیم. نمیدونم، وقتی کسی به عنوان عبد دستور یه مولایی رو گوش کرد، رابطه و علقه ای بین او و خدا پدید میاد. بعد اگر خطا بکنه، فرمان مولای خودش رو نبره، یه به هم ریختگی پیدا میکنه، یه دلشکستگی، انکسار، یه حیایی، یه وضعیتی پیدا میکنه که اون وضعیت و آدم های معمولی که حتی به خدا معتقد هستن هم درک نمیکنن. اون احساس گناهکاری پیش مولا مال کسیه که رابطه عبد و مولایی، رابطه عاطفی خاص بین او و خدا پدید اومده. اونم فقط در اثر فرمانبرداری از خدا پدید میاد. یعنی فکر نکنید اینو تو کتابخونه میشه اینو به دست آورد. خدا یه حرمتی پیدا میکنه پیشش. بعد دیگه خدا صد مرتبه هم بهش میگه آقا من بخشیدمت، این باز یه نوع دلشکستگی خاصی رو پیدا میکنه. قبلا گفتیم که آدم باید منفعت طلب بشه دیگه، یعنی منافع خودشو ببینه، منافع عالی خودشو ببینه. منفعت طلب به این معنا، نه به این معنای بدش که منفعت های کوتاه خودشو ببینه، منفعت های بلندشو نبینه. منفعت طلبی که ما میگیم بده، یعنی منافع کوتاهشو میبینه و کور نسبت به دیدن منافع بلند خودش، که منافع بلند همیشه از طریق دیدن منافع دیگران به دست میاد. خب کسی برنامهش به هم بریزه، به هم میخوره اگه اهل برنامه باشه. کسی اهل منافع باشه به هم میریزه. اهل منافع بلند باشه، یه دفعه صفحه اول گیرش نیاد به هم میریزه، میگه من خلع این ثواب و چه خاکی به سرم بریزم. کسی که رابطهش با خدا رابطه عبد و مولا باشه، خطا بکنه به هم میریزه. چند تا عامل برای به هم ریختن پیدا کردیم. خدا نکنه کسی که این سیر تربیتی رو طی کرده، که حالا ما الان سه تاشو به عنوان خلاصه گفتیم، گناهی ازش سر بزنه، خطایی ازش سر بزنه، واقعا به هم میریزه. و بعد خدا برای این که به هم نریزه نمیذاره این گناه بکنه. و کسی که از ترس به هم نریختن، داغون نشدن، گناه نمی کنه، این معمولا مغرور نمیشه، این معمولا عجب پیدا نمی کنه. دیشب حرف مهمی بینمون رد و بدل شد از حرفای اولیای خدا که فرمود در روایت چی؟ اگر عجب نبود خدا نمیذاشت هیچ مؤمنی یه گناه بکنه. یعنی از ترس این که ما مغرور نشیم، خدا ولمون میکنه یکمی خطا کنیم، بلکه خودمون رو جمع بکنیم. خب کسی که تو زندگیش برای این که به هم نریزه، به هم نریزه از نظر به هم ریختن برنامهش، به هم نریزه از نظر از دست دادن منافع عالی خودش. حالا اون منافع عالی رو اول آدم باید عاشق بشه، بعدن اگر اون منافع عالی رو از دست داد به هم بریزه. میدونید سیری میخواد دیگه تا آدم به اونجا برسه، که لایه لایه اینا باید در شخصیت انسان تعبیه بشه به صورتهای زیر ساختهای بسیار استوار و اساسی. بعد رسید به رابطه عبد و مولا، به هم میریزه. از اون شدیدتر عامل به هم ریختنش چیه؟ رسید به رابطه عبد و مولا، اگه خطا بکنه، نافرمانی بکنه، به هم میریزه، به هم ریختن خیلی شدید. از این شدیدتر چیه؟ برسه به رابطه با ولی خدا، خیلی بیشتر به هم میریزه. چون وقتی خدا رو معصیت کرده بود، خدا رو که اذیت نکرده بود، خدا که اذیت نمیشه. ولی وقتی که ولی خدا رو معصیت کرد، ولی خدا که اذیت میشه، که اون که ناراحت میشه، اون یه انسانه، به هم میریزه. اذیت میشه. خدا تو قرآن فرمود عزیزون علیه ما عنتم، سخته برای پیغمبر تحمل بکنه رنجای شما رو، نمیتونه تحمل بکنه. این که خدا نیست، این انسانه، عاطفه داره، دلش میسوزه، میشینه گریه میکنه، آتیش میگیره. وقتی یه مؤمن گناه میکنه به کجا میرسه؟ هیچ. حداقل طبق این فهرست کوتاهی که کردیم 4 تا عامل به هم ریختن پیدا میکنه. خب خدا مواظب میشه گناه نکنه. برای چی؟ برای اینکه میگه بابا این که نمیشه جمعش کرد بعد گناه. اصلا من حالا پیغمبر خدا بیاد بابا گذشتیم ازت، بی خیال، الان خیلی هم خوشحال شدیم تو توبه کردی، بچه خوبی هم هستی. میگه من تو رو اذیت کردم یا نکردم؟ من اونو چجوری جمعش بکنم؟ خدا اینجور افرادو در حد عصمت حفظ میکنه. میفرماید من ببینم بنده من دوست داره خطا نکنه، من خودم او رو معصوم نگه میدارم، در حد عصمت محافظت میکنم. دوست داره خطا نکنه، دوست داره گناه نکنه، من چه میکنم برای او؟ این انسان ها هم شادیشون اینه که خطا نکنن. خیلی فرق میکنه با کار خوب انجام دادن و مغرور شدن. این آدم ها خودشون لبه پرتگاه جهنم میبینن. این حرفای من حرفای زیاد تلخی نیست، برید تو زندگی اولیاء خدا ببینید که اکثر ادعیه پرهیز از جهنمه، نه تمنای بهشت. خیلی کم تمنای بهشت. آیا حال امیرالمومنین بد بود؟ من از حال بدی دارم حرف میزنم؟ حال امام سجاد علیه السلام بد بود؟ حال امام حسین بد بود؟ همش لب جهنم ایستادن آقا ما رو تو این جهنم نبر. یعنی اینا حس پرهیز از گناهشون خیلی شدیده و میگن ما فقط به هم نریزیم. این مثلا 4 تاشو الان برشمردیم، موارد دیگه ای هم گفتیم اگه تو شخصیت انسان تعبیه بشه در اثر گناه، در اثر هر کدوم از گناه ها، در اثر گناه به هر یک از این دلایل به هم میریزه. یه به هم ریختگی عجیب غریب. و خدا میاد چی کار میکنه؟ خدا میاد برای بندش جبران میکنه، اونو در آغوش میگیره و لذت توبه رو بهش میچشونه. خدا اصلا نمیگذاره برای قیامت، خدا برای ما سکوت میکنه، برای اونایی که واقعا به هم ریختن که سکوت نمیکنه. برای ما توبه میکنیم سکوت میکنیم، که آخه ما اصلا بدون به هم ریختن توبه میکنیم. خدایا البته ما گناه که خب داریم طبیعتا، بی اون که نیست، خب مالا خطاهایی که بله، شما هم که ناراحت شدی و یعنی میگن اینطور، من حالا زیاد احساس نمی کنم ولی ظاهرن هم خب کارهای بدی بوده دیگه، حالا من که زیاد احساس نمی کنم. بعد به هر حال آدم یه چیزایی محروم میشه دیگه، حالا البته برای من مهم نیست ولی به هر حال نه گناه دیگه. گفتن بیام عذرخواهی کنم، حالا چیکار کنم؟ بزن، میخوای یه چیزی هم بهت بدیم دستی. این کالی کلماتور عذرخواهی های ماست. خب اینها کم بهره میبرن از او. ضررش چیه؟ ضررش اینه که کم میبرن از او، کم لذت میبرن از او. حالا کسی که عمیقا منکسر میشه زجه میزنه. ببینید اولیاء خدا رو، اصلا اگه من یک کلمه از حرفای امشب هم مبالغه آمیزه، مراجعه کنید به مفاتیح الجنان، این همه ادعیه اولیاء خدا اینا جلو چشممونه دیگه. انکسار انقدر اینجوری، یعنی آدم یادش میفته کلمات معصومین، در انکسار در خونه خدا بغض گلو آدم شاهد رو میگیره خفه میکنه، ما که نمیفهمیم چه خبره. اینجوری که ایشون گریه میکنن اینجوری، آخه چه خبره؟ دعای عرفه نوشته که همه دور امام حسین گرفته بودن، امام حسین زجه میزد، همه به گریه امام حسین گریه میکردن. اینا حالشون مگه بده؟ حالشون که بد نیست. بعد حالشون اینجوری منکسر میشن چه اتفاقی میفته؟ از او بهره میبرن، خدا جبران میکنه. خدا وقتی جبران میکنه این میشه اصلا یه راه عشق بازی. خدا بهش میرسونه، میچشونه، بلندش میکنه، آنن بلند میکنه، آنن بهش محبت میکنه، آنن میچشه لذتی رو از او. حالا نمیشه ما بدون انکسار یه لذتی از او بچشیم. اینجا بحث وارد مرحله تازه‌ای میشه که اصلا انسان یا یک عبد چگونه از مولا میبرد، چگونه از دیدار او، ذکر او لذت میبرد، چگونه میتواند از خود او بچشد، ببوید، ببلعد، بخورد. ببینید دوستان من، بیشترین ذکری که ما از خدا باید بگیم به عنوان ذکر واجب، به عنوان ذکر واجب، چه ذکریه؟ کلیدی ترین ذکر واجب ما که تکرار باید بکنیم کدوم ذکره؟ الله اکبر. این یعنی چی؟ یعنی حواست باشه خدا بزرگه، درسته؟ تو در مقابلش چی باید باشی؟ کوچیک باشی. آخرشو بگم، هیچی مثل گناه آدمو کوچیک نمیکنه در خونه خدا. منتها نه سوء استفاده بکنیم از این حرف، بریم گناه بکنیم تا کوچیک بشیم، عمدن بریم گناه بکنیم تا کوچیک بشیم، این خودش عین تکبره. اصلا با اینجور گناه ها کسی کوچیک نمیشه. نه، اگه شخصیتمون درست حسابی تربیت بشه، خلاف برنامه به هم بریزیم، خلاف منافع عالی به هم بریزیم، خلاف فرمان خدا به هم بریزیم، خلاف فرمان ولی خدا به هم بریزیم، به هم بریزیم که نشه ما رو جمع کرد، اون انکساره پدید میاد، وقت راه باز میشه، خدا حلول میکنه در وجود انسان. به حدی که میشه گفت راه دیگه ای وجود نداره برای بردن از خدا، چشیدن از خدا، جز این انکسار. چون این انکساره که ما رو در نهایت آمادگی برای دریافت قرار میده، ما رو در نهایت کوچکی مقابل خدا قرار میده. خدایا من اون وقتی که گفتم چشم 50% کوچیک شدم، اما اون وقتی که خطا کردم گفتم عذر میخوام، ببخشید، 100% کوچیک شدم. رضا اولیاء خودم در مناجات دست از مناجات اولا بر نمیدارن، ثانیا در مناجات ببین چی کار میکنن، تو رو خدا نگاه کن، اصلا طاعت رو نگاه نمی کنن. البته حالا یه چیزی هم به شما عرض بکنم، ممکنه سوال کنید که حالا اگه آدم گناه نکرد چی؟ ببین عزیزم، خدا که چشم و گوش آدم رو باز بکنه، هرچی میره جلوتر گناه های سطح خودش رو میبینه. یه چیزایی برای او گناهه که ما نمیبینیم، به همونم بگن نمیفهمیم، ما که خودمون که نمیتونیم بفهمیم، به همونم بگن نمیفهمیم. ولی هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهن، نزدیکتر که میشه اوج نور و پاکی و صفا و زیبایی خدا رو میبینه، الله و نور و سماوات و الارض، بعد یه ذره، یه گرده زغالی، گرده ای اوه، در دیگه حالا تو اون اندازه هایی که اولیای خدا میبینن، آه حالا لازمه اونا رو عذرخواهی کنن. بستگی به این دارن که، بستگی به این داره که چقدر دوست داشته باشن از خدا ببرن. حالا لازمه؟ اصلا میشه؟ در سخنی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ الهی، این شخصیتی که الحمدلله ما در زمان او زیست می کردیم، اصلا دیدیم ایشونو، حالا اونا هم که بعد از ایشون از جوونا به دنیا اومدن، باز الحمدلله اگه هم شخصیتی نبود، این همه وجودش بین ما تشعشع نداشت، چجوری میتونیم شکرش رو به جا بیاریم؟ ایشون در یک تحلیل عرفانی میفرماید آخه اون روایت رو نقل میکنن ایشون که جبرئیل امین بعد از رحلت پیامبر اکرم بر فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل میشد. بعد ایشون فرمودن این عظمت حضرت زهرا بود که جبرئیل امین رو وادار میکرد که از خدا برای او پیام بیاره. در واقع فاطمه زهرا نمیتونست بدون این پیام های مستقیم ادامه بده، باید میامد. یا در جای دیگری به حرف های فوق العاده‌ای زدن حضرت امام که این عظمت شخص نبی مکرم اسلام بود که قرآن را نازل کرد و کشید. حالا کشید تعبیر من ها، میخوام کمی روشنش کنم اگه خرابترش نکرده باشم. بعد حالا ما هم یه کمی از لایه های سطحی این قرآن استفاده میکنیم و الا ما چه میفهمیم چه کرشمه ها و چه زیبایی ها و چه فوقلادگی هایی در این آیات کریمه قرآن هست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمه. آیا برای اون گناه ریزای کوچولویی که خودشون میفهمن و خدا لازم توبه کنن؟ ببین فدات بشم میگم انکسار جذب ایجاد میکنه، یعنی موجب جذب نور الهی میشه، انکسار. بعد او در اون مقام همون یه ذره هایی که تو خودشون میبینن موجب انکسارشون میشه، اولا بازی در نمیارن از بس اون زیبایی رو میبینن. بعد که موجب انکسارشون میشه میفتن تو استغفار، از اون ور چیکار میکنن؟ دریافت هایی دارن و راه دیگه ای نیست جز این دریافت ها. کی میخواد مزه شیرین استغفار رو بچشه؟ یه مدتی با چشم گفتن به خدا، به خدا تواضع کنیم، راهش اینه. شب آخر بحث، شب اول بحث گفتیم اصلا این استغفار، خدای من اشتباه کردم منو ببخش، اصلا این شیوه عشق بازی عبد و مولاست. آخه یعنی چی؟ ببین عزیز من، تو مزه کوچیک بودن مقابل خدا رو چشیدی؟ تا حالا صحاب داشتی؟ تا حالا فرمانده داشتی؟ تا حالا سرباز بودی؟ تا حالا عبد بودی؟ بچشی مزهش چیه؟ یه مدتی کار کن یه مزه ازش میچشونن. بعد انکسار استغفار این مزه رو میکنه دو برابر. من چرا مزه استغفار رو که فوق العاده لطیف و لذت بخشه نمیچشم؟ چون اصلا من هیچ وقت مزه کوچیکی کردن پیش خدا رو نمیچشم. حالا چیکار کنم مزه کوچیکی کردن پیش خدا رو بچشم؟ یه مدتی بگم چشم، با دقت بگم چشم، با مراقبت بگم چشم، حساب ببرم بگم چشم. میدونی یه عبدی که یه مولایی داشته باشه که ازش حساب ببره چه لذتی میبره از این که این مولا را دارد؟ میدونی؟ برای این که بدونی چیکارت بکنی؟ یه مدتی باید به این خدا با مراقبت بگی چشم. بعد که یه مدتی با مراقبت نسبت به این مولا گفتی چشم، چه اتفاقی میفته؟ کوچیکی کردن با چی مزدش رو فهمیدی؟ با چشم گفتن. این یه اشانتیون، اگه فارسی رو پاس نداریم، یه نه پیشانتیون نباید میگم، ببخشید، کلن یه پیش درآمده، یه پیش غذاست. بعد حالا غذای اصلی رو بهت میدن. غذای اصلی رو تو چی میبینه؟ تو استغفار. تو استغفار بیشتر حس میکنه مولا داره، بیشتر حس میکنه صاحب داره. یکی از طرحایی که یکمی بیام بیرون برمیگردم دوباره همینجا، یکی از طرحایی که صهیونیستا برای ابناء بشر دارن اینه که این انسان‌ها انسان نباشن، راه برن ربات باشن. وقتی که انسان‌ها خیلی از خصلت‌های انسانی رو نداشته باشن، صهیونیست‌ها میتونن اینا رو اداره کنن. خب یکی از طرحایی که ریختن و الان اروپا دیگه داره اعتراضشو، از فرانسه هم شروع شده شدیدش اعتراضشو اعلام کرده، مردمش دارن این کارو میکنن، اینکه بچه‌ها ببخشید دیگه راحت میگم اکثرا ولد زنا باشن به تعبیر ما، بابا ننه معلوم نیست، حالا مامانش معلوم باشه باباش معلوم نیست، خب نتیجه چی میشه؟ این بچه بی هویت میشه، اصلا هیچ وقت مزه بابا رو نچشیده، خیلی از خصلت‌های انسانی رو ممکنه از دست بده. تو این تظاهرات چند میلیونی که فرانسوی‌ها پارسال داشتن چی میگفتن؟ یکی از شعارهای کلیدیشون این بود که ما حق داریم پدر و مادر خودمون رو بشناسیم، اصلا ما حق داریم پدر و مادر خودمون رو بشناسیم، اینقدر میخوان اینا رو بدون هویت بار بیارن چون خیلی از خصلت‌ها رو ازشون میگیرن. انشالله یه تظاهراتی هم ما را بندازیم بگیم ما هم حق داریم خدا مولا و صاحب خودمون رو بشناسیم. پدر مادرش آدم نشناسه یه جور بی‌هویت میشه، خدا رو آدم نشناسه، خدا نداشته باشه، نافرمان باشه. یادتون از قبل از شب‌های قدر گفتم که بیاید یک پویشی رو راه بندازیم به نام فرمانبری، دوست دارم فرمان خدا را ببرم، یک کاری بکنیم فرهنگش کنیم اینو، دوست دارم فرمان خدا را ببرم، میخواهم مزه داشتن خدا را بالای سر خودم بچشم. بعد مزهش رو چشیدم دو برابرش رو تو استغفار میچشم، تو استغفار یه انکساری میشه مولا مولایی میکنه ها، اصلا اونجا مزه خدایی کردن خدا خودشو نشون میده. و عبد مثل بچه کوچولویی که میرید بغل مامانش، مامانش مامانی میکنه و این بچه هم کوچولوه و پناه میبره به مامانش و به همه دشمنها اونش برمیگرده با غرور و اعتماد به نفس نگاه میکنه و شما میخواستید منو بدزدید منو بزنید، من الان تو بغل بابام هستم، من الان تو بغل مامانم هستم دیگه، خیلی قرص و محکم. مزه خدا داشتن رو بچشی دو برابر این مزه رو، یا بگو ده برابر تو استغفار میچشی. استغفار آدم شکسته شده در خونه خدا، فدات بشم، فرمان بردنم آدم شکسته شده در خونه خدا، قوت بازیشو کنار گذاشته، چشم چشم اطاعت میکنم، خب این کوچولو میکنه آدمو دیگه. یه مدتی مزه اینو بچش، یه مدتی مزه فرمان بردن که خودش یه نوع شکستنه. جالبه به شما بگم خیلی از کارها هست ما عقل خودمونم میرسه که این کارا کارهای خوبیه، مثلا پشت چراغ قرمز وای میستی، یا عقلمون میرسه، عقلمون هم نرسه یه پلیس میاد حالیمون میکنه که برسه دیگه عقلمون، خب خدا میفرماید اینا هم به فرمان من ببر، چرا علکی هرز میدی زندگی خودتو؟ بگو خدایا قربت الیک پشت چراغ قرمز وایستادن، چون امام فرمود که رعایت مقررات راهنمایی رانندگی واجب شرع، خدایا به خاطر تو. بعد جالبه، جالب تر از این اینه که فقط غذا هم بخور به خاطر من، من فرمان دادم غذا بخوری، بخور غذا تو، چشم چشم خدایا من غذا میخورم به خاطر تو. اینقدر این حرف مهمه که پیامبر اکرم به حضرت ابوذر فرمود آیا ابوذر برای خور و خوابت هم نیت کن و الا بدتر از حیوانا میشی. خلاصه کردم روایتو، هی فرمان ببر، فرمان ببر، دنبال این باش که فرمان ببری. اون جایی هم که عقل تو میرسه قربتن الله، قربتن الله یعنی چی؟ یعنی خدا به خاطر تو، به خاطر تو بنده دارم این کار انجام میدم. آقا اگه کار مباح خواستیم انجام بدی چی؟ بنده خدا، مگه خدا نفرمود که بنده من دوست دارم کار مباح انجام بدی؟ بعد شما یه در تفریح رفتی مباح، اون دیگه اصلا مستحب ممکنه نباشه، البته تفریح رفتن یه سریاش مستحب هم هست، ولی حالا تفریح رفتی مباح، بگو خدا تو گفتی ها، ببین بذار به حساب خدا، خدا بذار به حساب من باشه، من میخرم ازت. مهم اینه که تو عبد میشی، روز به روز عبدتر میشی، میگی خدایا نگاه کن، گفتی لا تنس نصیب کمن دنیا، میفرماید من دوست ندارم بنده هام فقط واجب و مستحب انجام بدن، دوست دارم بعضی وقتا کارهای مباح هم بکنن. جالبه ها، تو روایت داره پس خدا اینم من به خاطر تو. میگه باشه، همه رو به دستور من انجام بده، مباح هم به دستور من، الان گفتم دیگه، به خاطر من انجام بده. تا چه اتفاقی بیفته؟ مزه عبد بودن برای مولا رو بچشی. خود این انکساره، میشکنده، قدبازی تو از بین میبره. من میخوام تبریک بگم، هر کسی مقداری فرمان برد، انکسار درش پدید میاد، این آدم آماده است وارد مرحله دوم بشه. مرحله دوم چیه؟ این انکسار بیشتر میشه وقتی خطا بکنه. این انکسار اگر در موقع خطا خیلی بیشتر بشه، خدا نگرش میداره از خطا. وقتی نگرش داشت از خطاهای ابتدایی، وارد مرحله بالاتر بازی میشه که خطاهای خیلی کوچیک به همش میریزه و همین جور هی انکسارش بیشتر میشه، هی از خدا بهرش بیشتر میشه. پس اتفاقی که توی استغفار میفته بعد از گناه، اون انکساری است که تو آدم هست. این انکسار رو هم مستقل میتونیم روش کار کنیم، حالا اگه بتونیم دیگه، من نمیدونم. من فعلا برای شما یه روایت بخونم تا دیگه فرصت ما تمام شد و ماه مبارک رمضان هم به پایان رسید. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچک، تازه رسیدیم به توبه. می‌خواستیم از اول ماه رمضان در مورد استغفار و توبه صحبت کنیم، چقدر هم دلمون خوش بود. در کتاب ثواب الاعمال امام صادق علیه السلام می‌فرماید خداوند متعال وحی فرستاد به حضرت داوود، فرمود یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک الذنب، وقتی بنده من یه گناه میکنه و بعد بر میگرده و توبه میکنه، واستحیی منی عند ذکره، و از من خجالت میکشه وقتی یاد اون گناه میفته. یادتون هست ما چه مراحلی رو طی کردیم؟ گفتیم خدا چرا خودشو میاره وسط؟ این که به ضرر من بود، برای اینکه یه چیزی شکل بگیره به نام رابطه عبد و مولا. و دلایل مختلفی، 3-4 دلیل ذکر شد، با هم گفتگو کردیم. فلسفه وجود گناه چی بود؟ شکلگیری رابطه عبد و مولا. فلسفه فرمان چی بود؟ شکلگیری رابطه عبد و مولا. میخوای با خدا پسر خاله بشیم؟ چطوره؟ مثلا خدا مامانش، خواهر مامان ما باشه، میشه؟ نمیشه که، خدا خداست دیگه. ما بخواییم به خدا عاشق بشیم، چیزی جز عبد نیستیم. سر جامون قرار بگیریم، رابطه عاطفی شکل میگیره به عنوان عبد و مولا. نریم تو اون بحث. خب اگر اون رابطه شکل گرفت، به خاطر گناه به چی نگاه میکنیم؟ به بزرگی خدا نگاه میکنیم، بعد ازش خجالت میکشیم. میفرماید ثم رجع و تاب من ذلک و استحیی منی، از من خجالت بکشه موقعی که گناهش رو یاد میاره. غفرت له، میبخشمش. و انسیت الحفظه، یه کاری میکنم این دو ملکی که گناهاش رو ثبت کردن اونا هم فراموش کنم. اینقدر این خبر مهمه برای اونایی که رابطه عبد و مولاشون شکل گرفته، اینقدر این خبر مهمه. تو رو خدا، خدایا اونا هم یادشون میره دیگه، منو نگاه میکنن با چشم گناهکار نگاه نمیکنن. بعد میفرماد و عبدل تو هل حسنه، جای گناهشون ثواب مینویسم، گناهشون رو تبدیل میکنم به کار خوب. و لا ابالی، برام مهم نیست. و انا ارحم الراحمین، و من مهربانترین مهربانم، من برام مهم نیست. لا ابالی، گناه کرده، من جاش میذارم کار خوب کرده. حالا خوبا کجان، ما کجاییم؟ جالبه، آخر ماه رمضونه بحث رو باید جمع کنیم دیگه. ما اینقدر خوشحال بشیم، الهی اینقدر خوشحال بشیم که نزدیک بشه بمیریم از خوشحالی، که خدا پرونده گناهای ما رو پاک بکنه، جاش ثواب بنویسه. ما اینجاییم، خوبا کجان؟ حدس میزنین کجا باشن اونا؟ دیگه ما با پرونده خالی نمیریم انشالله خدا. حالا خوبا کجان؟ میفرماد یه عده پرونده اعمالشون رو میارن روز قیامت ملائک باز میکنن میرن خالیه، هیچی ننوشته. شما چه حدس میزنید در موردشون؟ حتما خدا اینا رو گناهاشون رو پاک کرده، الان پاک پرونده تمیزه، جاش ثواب ننوشته. آره نه بابا عزیز من، ملائکه به خدا میگن خدایا اینا چرا چیزی ننوشته تو پرونده شون؟ 50 سال 70 سال هر چقدر سال عمر کردن باید یه چیزی نوشته باشه. خدا میفرماد پرونده اینا رو کاری نداشته باشید، به شما ربطی نداره. تو روایت داره ها، میفرماید که اینا اون بندگانی هستن از من که انقدر دوست داشتم کار خوبشون مخلصانه باشه که حتی دوست نداشتن شما دوتا ملک ثبت کننده ببینید. وقتی اینا داشتن کار خوب میکردن، ملک ثبت کننده رو من چشمشون رو میگرفتم، میگفتم نبینید اینا دوست دارن فقط برای من این کار رو انجام بدن، بعد اینا هم ندیدن چیزی بنویسن، الان پروندهشون پاکه. ملائکه حسابگر میگن خب الان چند بنویسیم؟ میفهمم من تو دنیا نذاشتم اون ملائکه ثبت کننده ببینن، اینجا به شما بگم اینا کارشون کار خود منه، برید کنار، خودم میبرم اینا رو حساب کتابشون رو تنظیم میکنم و میفرستم بهش. آیت الله العظما بروجردی میفرمودن من جوونا حال معنویم بهتر بود، میفهمیدم، حالا یا خوب بود، میفهمیدم این ملائکی که عوض میشدن پستشون رو تغییر میدادن متوجه میشدن عوض شدن. و دوتا نگاه پشت سر آدم باشه آدم نمیفهمه، خب آدم میفهمه دیگه، آیه بروجردی میفهمید دیگه، آقا اینا پست عوض شدن، خب آدم میفهمه دیگه، آدم میفهمید دیگه. ایشون موضوع اون انکسار است، چیکار کنیم؟ حالا رفقا اون انکسار رو چجوری پیدا کنیم؟ بعضی وقتا به خاطر اینکه این انکسار پدید نمیاد، خدا آدمو ول میکنه گناه بکنه. من میخوام به خدا یک کلمه بگم، خدایا هرچی ما رو ول کردی گناه کردیم طرحت نگرفت، ما انکسارم پیدا نکردیم، غرورمون هم برطرف نشد، عجبمون هم از بین نرفت، دو قرط و نیممون هم هنوز باقیه، چیکار کنیم؟ بیا حالا بدون اینکه ما آدم حسابی بشیم مزه مولا بودن خودتو به ما بچشون. نمیشه؟ ما چقدر باید تو رو اطاعت کنیم تا مزه مولا بودن رو، مولا بودن تو رو بچشیم، مزه عبد بودن خودمون برای تو رو بچشیم؟ مناجات بدی من دارم میکنم؟ خدا یه میانبر بزن دیگه. نمیشه من آخه تو هرچی اون کارا رو میکنی ولم میکنی گناه بکنم که بدتر دورتر میشم، توفیق طاعت نمیدی که من عین خیالم نیست، من که انکسار پیدا نمیکنم، توفیق نمیدی که مبادا مغرور بشم، من بدون توفیقم مغرورم، من نماز شب نخونده، ماه رمضان خوب برقرار نکرده مغرورم. خودت گفتی ما غرک به رب کل کریم، کرم تو منو مغرور کرده نگرفت، خب چی کار کنم بنده من؟ راهت اینه دیگه، باید یه مدتی فرمانبری بکنی، با فرمانبری بشکنی پیشم، مزه شکستن تو دیدی؟ بعد با گناه بیشتر بشکنی، مزه استغفار رو بچشی، همجوری کم کم مزه ها رو بعد بیا جون. خب خدا نشده این طرح نگرفته، چیکار کنم الان؟ آقا این حرفی که من الان دارم میزنم، دارم میگم خدایا از این مسیر طبیعی من رشد نکردم، یه راه دیگه داری اگه بداری به من نشون بده؟ خدا چیکار کنه الان؟ جواب میده یا نه این سوال منو؟ یا میگه نخه برو از همون جایی که بهت گفتم دیگه، همینه دیگه، آدم نمیشی هم که دیگه نشدی. بند تصور میکنم یه راه دیگه هست، ولی به ذهن ما نمیرسید که به خدا بگیم خدا یه راه دیگه به ما نشون بده، حداقل یه میانبری باشه. خدا فرمود باش من یه فکر دیگه برای شما بکنم ببینم چیکار کنم دیگه، بالاخره بنده منه دیگه، وقتی نمیتونه بیاد من یه منطق دیگه ای درست کنم با اون منطق بیاد جلو. طرح دیگر خدا اینه که میانبر بزنه، بلکه ما بدون اون سیر و سلوک که در عبودیت مزه مولا داشتن رو بچشیم، یه مولای مهربان به ما بده. به ویژه این مولا مظلومم باشه، مولای مهربانی مثل علی ابن ابی طالب، مثل ابا عبدالله الحسین. بعد قصه های مظلومیتشون به گوش ما برسه، بعد بفرماید حالا دلت میاد این مولا رو معصیت بکنی، ما رو معصیت کردی ککت نگزید، این آقا رو چی؟ اگر با 12 امام کار ما رو نساخت، خدا یه طرح دیگه هم داره. ما تو با 12 امام اگه به راه نیایم، به این سادگی دیگه با رسول خدا هم به راه نمیایم دیگه، یه طرح دیگه هم داره. یه مادری در این اهل بیت، در این خانواده گذاشته، میفرماید او ام الائمه است، او هم عصمت کبرای حق است، او هم حجت خداست. حالا چی؟ فکر میکنم دیگه مادر ما رو از پا بندازه. بدون سیر و سلوک هم اگه بفهمیم مادر بازو شکست به خاطر ما، یه انکساری برای ما پدید میاد. با قصه امام حسین هم فرق داره. لذا در اون دعا گفت چی صدا بزن؟ به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. نقش حضرت زهرا چیه در عالم خلقت من نمیدونم، اما در یک روایتی آقای حسنزاده آملی خدا حفظشون کنه، عارف بزرگوار، شرح کرده این روایت رو که میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، سر لیلة القدر خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چیکار کنه خدا؟ فکر کنم آخر ترهاست. چجوری در ما انکسار ایجاد بکنه؟ شما فکر کنید رزمنده ها چجوری یک شب راه 100 ساله رو طی می‌کردن؟ از بس ایام جنگ، ایام عملیات، ایام فاطمیه بود، برای این بچه‌ها روزه از زهرا رو خوندن. کسی نمیتونست با غفلت از کوچه بنی هاشم رد بشه. دوازده امام نتونن ما رو گیر بندازن، مادرش فاطمه زهرا تازه میاد جلو. خیلی بیرحمانه دارم روزه میخونم، این انکسار در اثر معنویت برای ما پیش نیاد، در اثر شنیدن شکستن بازو و پهلوی فاطمه زهرا که برای ما پیش میاد. اون خدایی که راه بهش رفتن رو عبادت قرار داد و استغفار، فرمود یک قطره اشک برای حسین من بریزی وجبت له الجنه، خلاف قاعده نگفت، گفت اون انکسار عبد نسبت به مولا باید پیش بیاد. لذا دیدی همون میگن ارباب حسین، نمیدونم غلام تم یا ابا عبدالله، چجوری میزنه خودشو. اینایی که برای امام حسین و حضرت ابوالفضل خودشونو میزنن و غلامتم نوکرتم خاکی میکنن خودشونو، اینا اگه مدینه در خانه حضرت زهرا بودن چیکار میکردن؟ دیدید حضرت زینب چقدر سینه زن داره؟ من قبول دارم حضرت زینب رو تازیانه زدن، ولی بازوشو نشکستن. درسته مادر، شب آخر ماه رمضان ما کاری نکردیم. حالا یه جوری مناجات بکنم، هم شما فریادتون بلند شه، هم مادرتون فاطمه زهرا به شما رحم بیاد. مادر، علی رغم این که ماه رمضان بود، از طرفی این همه حجتهای خدا برای بیدار کردن من بود، از طرفی تو هم بین در و دیوار ناله زدی و صدات رو شنیدم، من بیدار نشدم. حالا باید چیکار کنم؟ استغفار اون انکساری که به دنبال میاره انسان رو در معرض دریافت نور خدا قرار میده. تازه من باید میگفتم امشب به شما اون انکسار حقیقیه یا داری ادا در میاری، بعد بگی حالا من از کجا بفهمم حقیقیه یا نه، دستتو میگرفتم آخر بحث میبردمت کوچه بنی هاشم ببینم اون انکسار حقیقیه یا نه. اونایی که سر به سجده میگذاشتن، صدای فاطمه رو شنیدن، بلند نشدن، انکسارشون قلابی بود. درسته؟ مادر، ماه رمضان تمام شد، منم کاری نکردم. حالا ما چرا از حضرت زهرا میخوایم؟ آیا حضرت نمیفرمند حالا به من چه که شما نتونستید؟ حالا یک کسی ممکنه این سوال به ذهنش بیاد دیگه. من جوابش رو عرض بکنم. مادر، من شنیدم شما به خاطر دین ما بین در و دیوار رفتی وقتی علی نشسته بود، به خاطر ما تحمل کردی. لا اله الا الله. نمیخوام در این ماه امیرالمؤمنین طوری حرف بزنم که صدای ناله امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلند بشه، ولی مادر یادت علی رو میکشیدن تو کوچه میبردن، ما رو دارن میکشن میبرن، از ماه رمضان بیرون میکنن. همون ابلیس حساب ما رو میرسه ها. لا اله الا الله. شنیدیم کسانی که نامشون رو نمیبرن، وقتی تو از خانه علی رفتی به علی میخندیدن. شنیدیم کسانی که نامشون رو نمیبرم، بعد از رحلت رسول خدا به تو نگاه میکردن، میخندیدن. مادر کاری نکن، ما بعد از ماه رمضان شیطان بهمون بخنده. شنیدم دست به کمربند علی گرفته بودی که نبرن، به یاد همه ما بچه های خودت بودی. بحث محدود به علی نبوده. او به مصلحتی برنخواست و شمشیر نکشید، ما توان نداریم برخیزیم. کار ما تمام شد. اول ماه رمضان گفتیم چه میکنیم این ماه، جبران میکنیم. مادر هیچ کاری نکردیم. ضمناً مادر اگر خواستی ما رو شفاعت کنی به خدای مهربان ما و خودت، بگو میشه این ماه رمضان اینها رو کلن ندیده بگیری؟ کلا ببخشی، روزهاشو ببخشی، قرآن خوندنشو ببخشی، سحرخیزیاشو ببخشی، نماز خوندنشو ببخشی. میگن یه جوانی داشت از دنیا میرفت، هی نمیتونست بگه لا اله الا الله، اینها رسول خدا اومد بالا سرش، دید نه این داره قبض روح میشه، در قبض نمیتونه. گفت مادر داره این پسر؟ گفتن بله. مادرش رو صدا زد، گفت بگید مادرش بیاد. اون مادر، تو از این بچه ناراضی هستی؟ گفت خب اذیت هم کرده. گفت داره بچت بدبخت میشه ها. بگذر، به خاطر من بگذر. بعد مادر گذشت. خانم یا فاطمه زهرا، من دیگه نمیخوام این بچه های تو رو اذیت کنم. من میدونم شما اینا رو دوست داری، میدونم این کلام من رو کلام تلخی مادر تلقی میکنی، ولی اگه این بچه ها از اینجا برن بیرون، بعد یه دفعه ابلیس بیاد برای سوزوندن اینا در گوششون بگه شما ضمن گناهایی که کردید به مادرتون فاطمه هم توهین کردید که پای دین وای نستادید، وقتی اینا هلاک میشن. هیچ کدوم از ما قصد نداشتیم به شما بی احترام میکنیم، هیچ کدوم. یه فکری برای ما بکن یا فاطمه زهرا، زمان داره ما رو میبره. من به خدا قسم به چشم خودم دیدم فاطمه زهرا با این رزمنده ها چی کار میکرد، دونه دونه شون رو دونه دونه جدا میکرد. یه شب روایتشو خوندم تو صحرای محشر، چجوری حضرت زهرا میاد دونه دونه گریه کنهای حسینشو جدا میکنه، سینه زنهای حسینشو جدا میکنه. اون همینجاست، همین نمیذاره برای اونجا، همینجاست جدا میکنه. امشب رو به مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها توسل پیدا کنیم، مادر دست ما رو بگیرند. یه جمله عرض کنم خدمت حضرت زهرا، خیلی خانم همسایه های نامردی داشتیم. من تو کتاب خوندم نوشته بود طوری بین در و دیوار ناله زد همه مردم مدینه شنیدن. یه نفر نیومد کمکت کنه، یه نفر. اینا حالا عرض من نیست، شما الان گریه میکنید برای روزه از زهراست، این گریه نجات بخشه، ولی یه گریه از سر توسلم داره این حرف. مادر شنیدم شب آخر دست شکسته تو بلند کرده بودی برای همسایه ها دعا میکردی. من برم، من دست خالی از در خالی تو برم. علاله
بیان ننبی نقطه آی آر.